بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك حضرت رضا علیه السلام برای اینکه شیعه با تبلیغات سوء دشمنان منحرف نشه، خیر دنیا و آخرتش رو از دست نده. مسائلی رو برای شناساندن شیعه مطرح کردن که شیعه بدانه این مسائل معیار و میزان شیعه بودنه. در روایتی که در جلسه گذشته مطرح شد، امام هشتم 9 ویژگی برای شیعه بیان کردند. شیعتنا الذین یقیمون الصلاح، جمله یقیمون از نظر ادبیات عرب اسمش فعل مضارعه و فعل مضارع در عربی هم دلالت بر وقوع فعل در حال داره و هم دلالت بر وقوع فعل به صورت پیوسته داره. در اینجا یقیمون در فرمایش امام هشتم دلالت بر دوام پیوستگی داره، معنیش اینه که شیعیان ما تا لحظه آخر عمرشون در هر کجا، در هر زمان، در هر شرایطی اهل نمازم. شیعیان ما هیچ وقت نمازشون رو با کار دیگر جابجا نمی کنن، نمیان بگن فعلا کار دارم فردا می خونم، امشب یه مهمانی مفصلی دارم فردا می خونم، امشب عروسی پسرم یا دخترم فردا می خونم. شیعیان ما نمازشون یه نماز پیوسته است. در قرآن مجید می خونیم الا صلاتهم دائمون، خوش آنان که الله یارشان بی، که حمد و قل هو الله کارشان بی، خوش آنان که دائم با تو باشند، بهشت جاودان بازارشان بی. اینقدر نماز مهمه که پیغمبر اکرم فرمودن شادی قلب من، خوشحالی باطن من، نشاط دل من در نماز. برای اینکه اهمیت این عبادت رو بدانید، به این روایت عجیب توجه بفرمایید. اگر در قرآن مجید دقت بکنید، این مطلب رو در قرآن می‌یابید که انبیاء الهی زبان حیوانات رو می‌دانستن. در دو جای قرآن در سوره نمل ما صریحاً می‌خونیم که حضرت سلیمان با ارتشش از یه بیابانی داشتن عبور می‌کردن که مورچگان در آن بیابان لانه داشتن. من در کتابای طبیعی مربوط به حشرات خوندم که مورچه 20 میلیون سال قبل از انسان در کره زمین زندگیشو شروع کرده و بسیار هم متمدنه. در بیابانها لانه که میسازه 4 طبقه لانه میسازه و در ورودی لانه رو به سبکی میسازه و با طرح و نقشه‌ای میسازه که بارانهای شدیدی که میباره، سیلابهایی که میاد، نمیتونه وارد کشور مورچه بشه. در تربیت نوزاد بسیار فوق العاده است. در کنسرو کردن گوشت بسیار فوق العاده است. در جمع کردن دانه های نباتی و نگرداشتنش برای زمستان به گونه ای که سبز نشه بسیار فوق العاده است. در معماری ساختمانی بسیار عالم و آگاهه. وجود مبارک امیر المؤمنین پیش از این علوم در نهج البلاغه یه سخنرانی بسیار مهم درباره خلقت مورچه، عقل مورچه، فکر مورچه، بدن مورچه، درون بدن مورچه دارن که اگر اون سخنرانی رو بخوانید خیلی براتون شگفت آوره که امیرالمؤمنین در شهر کوفه در حالی که دانشگاه نبوده، آزمایشگاه نبوده، مسائل علمی امروز نبوده، ابزار شناخت نبوده، اون چه که درباره مورچه بیان کردن با آخرین تحقیقات دانشمندان امروز کره زمین هماهنگ. امیرالمؤمنین حرف اضافه تر داره که دانشمندان به اون حرفا نرسیدن. سلیمان قرآن مجید می فرماید یه مرتبه شنید که رئیس مورچگان صدا زد یا ایتها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده. ببینید یه مورچه خبر از اسم سلیمان داشت، خبر از ارتش سلیمان داشت، خبر از عبور سلیمان و ارتشش از اون بیابان داشت، به تمام مورچگان زیر دستش گفت همتون الان وارد لانه بشید که سلیمان و لشگرش شما رو له نکنن، با اسب و قاطر و شتر و پیاده نظامشون از روی شما حرکت نکنن. چه فرهنگ عجیبی فرهنگ قرآن که مورچه به مورچگان میگه از خطر خودتونو بپایین. چه فرهنگ فوق العاده‌ایه. این برای انسان درس نیست که از مورچه درس بگیره، به تمام افرادش میگه بپایین خودتونو، دوچار خطر نش. سلیمان صداش زد، یعنی مورچه حرف سلیمانو میفهمه، سلیمان حرف مورچه رو میفهمه. مورچه دانش داره، علم داره به خطر، اینقدر دلسوزه که تمام زیر دستیای خودشو نسبت به خطر هشدار میده. این خیلی مسئله است که انسان دائم تا زنده است دیگران رو هشدار بده، مواظبت بکنن به خطر دوچار نشن و خودش خطرزا نباشه. متاسفانه در تاریخ بشر بسیاری از انسان‌ها برای دیگران خطرزا بودند، ظلم داشتند، ستمگری داشتن، چاه و چاله برای دیگران میکندن، اما یه مورچه انقدر مهربان و دلسوزه که به بقیه مورچه ها هشدار میده در لانه پناه بگیرید که خطر متوجه شما نشد. این زبان خیره، این مهربانیه، این دلسوزیه. اگر بینی که نابینا به چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. زبان باید خیر باشه، زبان باید به نفع دیگران باشه، زبان باید به سود دیگران باشه، زبان باید یه ظلمی رو از سر مردم کم کنه، زبان باید در خیر به سوی مردم باز بکنه. سلیمان صداش زد، گفت تو میدونی که من پیغمبرم؟ گفت بله. مورچه گفت بله. گفت میدونی که انبیا ستمکار نیستن؟ گفت میدونم. گفت خبر داری که این لشگری که با من هستن اینا تابع فرهنگ نبوتن، مورچه آزار نیستن؟ گفت میدونم. گفت پس چرا به تمام زیر دستیات دست دور دادی در لانه پناه بگیرن و بهشون گفتی پناه بگیرید که سلیمان و لشگرش شما رو له نکنن؟ لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، یعنی من رو هم به مورچه ها گفتی که له کنندم، در حالی که من معصومم، محل گناه نیستم، محل ظلم نیستم. گفت سلیمان من منظورم از له شدن مورچگان نه له شدن جسد و بدنشون بود، تو حشمت اللهی، نشانه از عظمت خدایی. این که من به مورچه ها گفتم برن در لانه، ترسیدم، مشغول تماشای شکوه و جلال و جبروت تو و لشگرت بشن، در اون مدت تماشا کردن از یاد پروردگار غفلت بکنن و از نظر معنوی له بشن. خب این یه آیه قرآن، یه پیغمبر غیر اولی العزم حرف مورچه رو خوب میفهمید، صحبت میکرد، جواب میداد، سوال میکرد. مفصل تر از آیه مورچه در همین سوره نمل آیه هدهده که یک صفحه قرآنه از آیات عجیب کتاب خداست. داستانی که بین سلیمان و هدهد گذشت، این رو مطالعه کنید. نکات بسیار مهمی در آیات مربوط به سلیمان و هدهد وجود داره، من واردش نشم، فقط میخواستم به شما عرض بکنم انبیا سخن حیوانات رو میفهمیدن و با حیوانات حرف میزدن و گفتگو میکردن. وجود مبارک حضرت سید الشهدا حدود 50 تا پرنده، چرنده، حیوان رو در یه سخنرانیشون اسم بردن و صدای این 50 پرنده و چرنده و وحشی رو توضیح دادن. کبوتر چی میگه؟ کلاغ چی میگه؟ پرنده های دیگه چی میگن؟ اسب و قاطر چی میگن؟ یعنی 50 تا حیوان رو ابی عبدالله زبانشون رو ترجمه کردن. این مقدمه روشن شد. حالا درباره نماز این روایت رو بشنوید. من فکر میکنم کوهای دنیا تحمل این روایت رو نداشته باشن، خیلی سنگینه. پیغمبر با 4-5 نفر از یه محلی دارن عبور میکنن، یه سگ یه مرتبه جلوی پیغمبر شروع کرد به پارس کردن. یاران ترسیدن. پیغمبر فرمود نترسید، سگ منو میشناسه. چشمش که به من افتاد شروع کرد با من حرف زدن. بذارید حرفش تموم بشه بره، من برای شما بگم به من چی گفت. صدای سگ خوابید رفت. پیغمبر فرمود این سگ به من گفت یا رسول الله، خوشحالم خداوند مهربان وقتی میخواست وجود منو خلق بکنه سهم من رو در این عالم خلقت سگ قرار داد. خوشحالم از این که سگ شدم ولی انسان بی نماز نشد. چیه این مسئله؟ اونی که نماز نمیخونه چرا نماز نمیخونه؟ تو دوره عمرش از وقتی به دنیا اومده پروردگار عالم قضای او رو از سینه مادر یا از سفره طبیعت کم گذاشته، کم بهش محبت کرده، عمر بهش نداده، جمال نداده، زبان نداده، چشم عطا نکرده، گوش عطا نکرده. 9 ماه در شکم مادر غرق در محبت مادر نبوده، 2 سال در آغوش مادر غرق در عشق مادر نبوده. الانم که از خواب بیدار میشه که سفره صبحونش حاضره، کره داره، تخم مرغ داره، مربا داره، نون سنگک داره، نونای دیگه داره، نهار زورش هم که حاضره، شام شبش هم که حاضره، بدنش هم که سالمه. برای چی 2-3 دقیقه صبح در پیشگاه خدا نماز نمیخونه؟ چه علتی داره؟ امام هشتم میفرماد نماز شکر نعمتهای پروردگاره. اونی که نماز نمیخونه ناسپاس به پروردگاره. یعنی حرفش اینه من نماز نمیخونم چون قبولت ندارم، نماز نمیخونم چون دوستت ندارم، نماز نمیخونم چون نمیخوامت. اینه معنی بی نماز. یا آیه درباره نماز بخونم، عجب آیه ایه. اگر این آیه عمل بشه، اگر عمل بشه، تمام دادگستری ها و دادگاه خلوت میشه، تمام زندان ها بدون زندانی میمونه، بخش عمده ای از ظلم سفرش برچیده میشه. آیه اینه، سوره مبارکه روم: ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. آیه نمیگه اگه نماز بخونید من خدا کمکتون میکنم در زشتی ها، در بدکاری ها، در گناهان کبیره، در بد اخلاقی ها نیفتین. اینو نمیگه. میگه اگه نماز بخونید خود نماز شما رو از همه زشتی ها و بدکاری ها حفظ میکنه. خود نماز چگونه؟ نماز دو نوع شرط داره، یه شرط مقارناتی داره، یه شرط مقدماتی داره. شرط مقدماتیش، من میخوام وضو بگیرم، غسل کنم، تیمم کنم، پولی که برای آب وضو میدم، پولی که برای آب غسل میدم، پولی که برای خاک تیمم میدم، حتما باید حلال باشه. لباس باید بپوشم برای خوندن نماز، لباس باید مباح باشه، یعنی با پول حلال لباس بخرم. اگر من وضوم پولش از پول حلال باشه ولی لباسم یه دونه دگمش، یه دونه نخش از حرام باشه، نمازم باطله. من 10 میلیون میدم میرم مکه ولی با پول ناپاک دو تا حوله میخرم، حوله با پول حرامه، نصف حوله حرامه، یه دهم حوله حرامه، دو تا دونه نخش حرامه، من در مسجد شجره با گفتن لبک اللهم لبک لا شریک لک لبک محرم میشم، ولی تمام اعمال حجم باطله. از حج که برمیگردم محرمم، زن به من حرامه، تا دوباره برم مکه یه حج درست انجام بدم و برگردم. یعنی من یه نماز واقعی اگه بخوام بخونم باید غاصب نباشم، باید رباخور نباشم، باید رشوه‌گیر نباشم، باید مال مردم خور نباشم، باید زمین مردم رو به ناحق به نام خودم نکرده باشم، باید لباسم حلال باشه، پس من یه نماز صبح درست میخوام بخونم، هیچ شری برای مردم نخواهم داشت. این معنی ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. حالا چند جور نماز ما داریم؟ خدا میدونه. یه نماز نماز درسته، یه نماز نماز مقبوله، یه نماز نماز پذیرفته شده است. اگر دولتی ها، اگر مردم کوچه و بازار، اگر مردم شهرها، اگر مردم کشور وارد نمازی بشن که قرآن مجید میگه، زندان برای چی؟ ما دیگه دوز نخواهیم داشت، قاسب نخواهیم داشت، اختلاس کننده نخواهیم داشت، رباخور و رشوه‌گیر نخواهیم داشت. مردم عزیز، بخش عمده ای از مشکلات ما مربوط به بی‌نمازی و بدنمازیه. بی‌نمازی بدنمازی. اما اگه نماز نماز قرآن باشه، اگه نماز نماز فقه باشه، اگه نماز نماز پیغمبر و ائمه باشه، اگه نماز نماز تنها عن الفحشاء والمنکر باشه، ما یه کشور پر امنیت، آرام، بی زندان خواهیم داشت. تمام دادگستریام روزا باید کارمندا و قاضیا و دادیارا یه ساعت برن یه چایی بخورن، درو ببندن و برگردن، چون مشتری دیگه نخواهد بود. نماز واقعی نمیذاره آدم به زن و بچهش ظلم بکنه. نماز واقعی نمیذاره آدم دنبال مال حرام بره، نمیذاره. با یک کسی مکه بودم، ساعت 1 از مسجد الحرام برگشتیم به منزل. این بزرگوار لباساشو در آورد، به جا لباسی انداخت، میخواست بخوابه. با هم همسفر بودیم، سریع لباسشو پوشید رفت. 2 ساعت دیگه اومد. کجا بودی آقا؟ گفت تو مسجد الحرام عبادت کردیم، اومدیم بخوابیم. من لباسامو آویزون کردم، دیدم یه مورچه رو لباسمه. این مورچه از اونایی بود که تو مسجد الحرام من داشتم نماز میخوندم رو سنگار را میرفت. رفتم مورچه رو گذاشتم تو مسجد الحرام که لونش رو پیدا کنه بره تو لونش. من اومدم طرف خدا، نیومدم که یه مورچه از دست من ظلم بکشه. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. ای کاش میتونستیم این صدا رو به تمام جهانیان برسونیم. ائمه ما کم قسم می‌خوردن. شما در تمام نهج البلاغه بگردید 10 تا قسم پیدا نمی‌کنید. یکیش اینجاست، امیرالمؤمنین می‌فرماید والله قسم اگر 7 عالم رو، سماوات سبع و تمام سرمایه های درون 7 عالم رو یه جا بیارن بدن به علی، والله قسم به من بگن علی تمام 7 عالم و سرمایاش مال شخص تو، یه مورچه پوست جوی رو، نه خود جو رو، پوست جو رو داره میبره طرف لانش، این سرمایه رو بگیر برو اون پوست رو از دهنش بکش، والله این کار رو نمی کن. این نماز خون. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. این نماز، این مسجد گوهرشادو که گنبدش الان روبروی منبره، بعد تموم شدن جلسه برگردید میبینید معمار قرن 7 دور گنبد رو چیده بود، میخواست گنبد رو بیاره بالا. گوهرشاد خانوم زن شاهرخ میرزا که با پول شخصی خودش این مسجد رو ساخت، چقدر مسجد بابرکتیه، 24 ساعته چقدر گریه و زیارت و دعا و نماز در اینجا خونده میشه. اومده بود بازدید مسجد، به معمارم سپرده بود از هر کجا سنگ، چوب، گچ، خاک میارید تو تمام مسیر برای حیوانات بارکش، علف، کاه، یونجه، جو، ظرف آب بذارید که این حیوانات تو گرمای روز تشنشون میشه آب بخورن، گرسنشون میشه علف بخورن. من مسجد میخوام بسازم، به یه حیوان نباید کمترین ظلمی بشه. بی خودی که مسجد پر معنویات نشده. دوش بازدید میکرد، باد اومد، چادرشو کنار زد، خانوم شاه بود، با حجاب بود. یه بار دیگه بگم، خانوم شاه بود، با حجاب بود. یزید وقتی با چوب خیزران به لب و دندان ابی عبدالله حمله کرد، همسرش یا کنیزش از بس که تحت تأثیر قرار گرفت و ناراحت شد، چادر سر نکرده پرید تو مجلس مردونه، یزید چوب و ورداش بلند شد رو تخت، پرید پایین، عبای خودشو انداخت رو سر زنش، گفت چرا تو مجلس نامحرمان بی حجاب اومدی؟ یزید چادر رو باد کنار زد. یه عمله جوان این صورت زیبا و اندام زیر چادر رو دید، عاشق این زن شد. و میدونست این زن شوهر داره، اما دل رفته بود. یه روز، دو روز، ده روز بیمار شد، مریض شد، تو خونه افتاد. مادر پیرش پرستاریشو میکرد، گوهرشاد خانوم آمار میگرفت. تو آمارگیری دید یه دونه کارگرا ده روز نیومده سر کار. به معمار گفت کجاست؟ گفت مریضه. گفت خبر بده برم دیدنش. اومد تو خونه کاگلی پیرزن، یعنی پولدار، تاجر، مدیر، وکیل، وزیر، از رفتن خانه کوخنشینان تکبر نکن، عبادته. برو نزدیک ببین مردم چه دردی دارن. مادره دید گوهرشاد خانوم اومد بالا سر پسره نشست. به مادره گفت چی لازم داری؟ پول میخوای؟ دوا میخوای؟ دکتر میخوای؟ مادره روش نمیشد بگه. بالاخره گفت جوانم دارد، دستم میره. به گوهرشاد خانوم گفت پسر من عاشق شما شده، دلش میخواد با شما ازدواج کن. فرمود من شوهر دارم، با من که نمیتونه ازدواج کنه. یعنی این خانوم به همه ما درس میده که تو برخوردا عصبانی نشو، تحمل داشته باش، حرفو بشنو، هنرمند در جواب باش. نگو زنگ بزنین به پلیس بیاد اینو از تو رخت خواب بکشه بیرون، ببره زندان، فلکش کنه، محکومش کنه. گو جوان هیچ عیبی نداره، ولی من شوهر دارم، حاضرم به خاطر سلامت تو و به خاطر دل مادرت از شوهرم طلاق بگیرم، همسر تو بشم، اما مهریه‌مو باید اول بدی. عمله مهریه زن شاه رو از کجا بیاری بده؟ گو خانوم من هشتم گروه نوامه، من همین موزی که تو عملگی میگرفتم سرمایم بوده، اونم ده روز مریضم، یه نون بخور و نمیری معمار به من میده. فرمود میتونی مهریه منو بدی؟ گو چیه مهریات؟ گو شرط شرعی کن با من، 40 شبانه روز تو محراب این مسجد نماز بخون. گو 40 روز که خانوم چیزی نی، 400 روز میخونم. گو فردا شروع کن. حال به سره خود خوب شد. 40 روز کنار حرم مطهر امام رعوف تو محراب این مسجد نماز خوند. روز 40 گوهرشاد خانوم فرستاد دنبالش که حالا من حاضرم طلاق بگیرم. گو برو به گوهرشاد خانوم بگو نمیخواد طلاق بگیری، لذتی که من از این نماز دارم میبرم 100 تا مثل تو اگر همسر من بشن من اون مقدار لذت نمیبرم. نماز آدمو از مشکلات نجات میده، آدمو از عشقای غلط نجات میده، آدمو از گناه و حرام مالی نجات میده. حرف امام هشتم رو تکرار کنم، شیعتنا الذین یقیمون الصلاة، شیعیان ما با نماز پیوند دائم دارن تا آخر عمرش. خب یه روایت از اهل تسنن براتون نقل بکنم. من متن این روایت رو در کتاب 10 جلدی کشف الاسرار میبودی دیدم، اهل سنت نقل کردم و یه سنی عالم دیگری مثل عبدالرحمن جامی این روایت رو به شعر در آورده راجع به یه نماز امیرالمؤمنین. شیر خدا شاه ولایت علی، صیقلی شرک خفی و جلی، روز احد چون صفحی جا گره، تیر مخالف به تنش جا گرفت، غنچه پیکان به گل او نهفت، صد گل محنت ز گل او شکفت، جراح به پیغمبر گفت همه زخمشو پانسمان کردم، یه تیر به پای علی فرو رفته، عصب رو ماهیچه رو استخوان رو شکافته و مونده، دست میزنم که تیرو بیارن بیرون، ناله میزنه از درد. فرمود جراح صبر کن، نماز ظهر بشه. علی وارد نماز که شد، برو جراحی کن، روی عبادت سوی محراب کرد، پشت به درد سر اصحاب کرد، خنجر الماس چو بنداختن، چاک به تن چون گلش انداختن، تیر و بیرون کشی از پشت ساق پا، خون روی زمین ریخت، گلگل خونش به مصلا چکی، گشت و فارغ ز نماز آن بدید، این همه گل چیست ته پای من، ساخت گلزار مصلای من، صورت حالش چنمودن باز، گفتن آقا تو نماز جراحیت کردن، صورت حالش چون عمودن باز، گفت که سوگند به دانای روز که از علم تیغ ندارم خبر، گرچه ز من نیست خبردارتر. جامی از آلایش تن پاک شد، در قدم پاک روان خاک شد، شاید از این خاک به جایی رسی، گرد چی کافی و به مردی رسی. هر وقت از طلوع صبح تا چهار بعد از ظهر با رکاب یه نهیب آرام به شکم ذوالجناح زد، ذوالجناح خیز برداشت. اما آخرین باری که میخواد بره، دو سه بار با رکاب به شکم ذوالجناح زد، دید حرکت نمی کنه. چی مانع ذوالجناحه؟ من که میخوام برم میدان. خم شد، دید دختر 13 سالش سکینه جلوی مرکب و گرفته. این پدر مهربان پیاده شد، روی خاک نشست، عزیزش روی دامن نشان، میدان و داد به سکینه او حرف بزنه، با یه دنیا محبت به بابا گفت بابا از صبح تالا که رفتی میدان برگشتی، این بارم که داری میری بر میگردی. فرمود نه عزیز دلا. کسانی که در این مجلس دختر ندارن نمیدونن من چی میگم. گفت بابا حالا که میخوای بری و بر نگردی، میشه من از تو یه تقاضا بکنم؟ آره عزیز دلم. چی میخوای از من؟ هم بابا قبل از این که بری میدان، خودت بیا ما رو به مدینه برگرد. بابا بعد تو ما طاقت هم سفر شدن با شمر و خولی و عمر سعد و نداری. با کنایه بهش گفت عزیزم، لو ترک القطات لنام، سکینه جان همه راه رو به روی من بستن، من نمیتونم شما رو برگردونم. دخترم تو از من یه درخواست کردی، بابا نتونست جواب تو بده، حالا من از تو یه درخواست دارم. تا ابی عبدالله گم من از تو یه درخواست دارم. بلند شد، دست انداخ گردن ابی عبدالله، صورت بابا رو روی سینه گذاشت. بابا تو از من چی میخوای؟ عزیز دلم از تو میخوام انقدر مقابل چشم من عشق نریدی. من وقتی عشق تو رو میبینم قلبم آتیش میگیره. لا تو رقی قلبی بدم اکسرتن، مادام من روفی جسمانی. مردم شیعه دیگه این پدر و دخترم دیگه رو ندیدن. تا وقتی دختر اومد دید عمه یه بدن قطع قطع رو دامن گذاشته، مثل ابر بار داره گریه میکنه. عمتی هازانش و من، عمه بدن کیه؟ عزیز دلم بدن بابا طبی عبدالله. تو دامنم خم شد گلوی بریده رو بغل گرفت. بابا 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 تو رو بر خودم صدا نمیزنم. بابا بابا بلن شو ببین دارن عممو میزنن. بابا الهی خوبان عالم در این حرم هر چه دعا کردن اون دعاها رو در حق ما و زن و بچه ها و نسل ما مستجاب کن. خدایا ما این طاقت رو نداریم که این بلا سرمون بیاد. به حقیقت حضرت رضا دنیا و آخرت ما رو از خودت، پیغمبرت، قرآنت و اهل بیت جدا مکن. خدای ما همین جوری که تو دنیا راحت اومدیم زیارت، دلمون میخواد قیامت از قبر که در میاییم ببینیم ائمه رو. جوری نباشه که وقتی از قبر در اومدیم چشم این ور اون ور بندازیم ببینیم امام حسین کجا وایستاده، امام رضا کجا وایستاده، ببینیمشون و حرکت کنیم به ملائکه بگی جلوشونو بگیریم. اینا لیاقت اومدن پیش اینا رو ندارن. خدای آخرت ما رو از همنشینی با اهل بیت محروم نکن. خدایا تمام گذشتگان ما رو ببخش و بیامرز. خدایا ما نمیتونیم به تو بگیم بنده خوبی هستیم، بدی. ولی خدایا گاهی ما میریم در مغازه میوه فروشی، آجیل فروشی، میگیم سوا کنیم، میگه نه داداش من درهم میفروشم. خدایا اگه بخوای فقط خوبا رو ورداری تکلیف ما بدا چیه؟ خدایا ما رو با خوبا در هم قبول کن. خدایا ما رو بپذیر. خدایا به گریه های این دختر، اون وقتی که گلوی بریده رو بغل گره، امشب از جا بلند نشده تمام گذشته های بد ما رو ببخش و بیاموز. خدایا اگه دینی، پولی، مالی، حرامی به گردن ما هست، به حقیقت امام هشتم به ما توفیق اصلاح اموالمون رو عنایت بفرما. خدایا در نسل ما بی حجاب قرار نده. خدایا دین ما، کشور ما، این ملت بزرگوار آبرومند با عظمت ما، مرجعیت و رهبری ما، محراب و منبر ما، رمضان و محرم و سفر ما رو از هر خطری حفظ فرما. خدایا امام زمان رو دعاگوی همه ما و نسل ما قرار بده.